ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 15 فروردین 1401. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله از مهمترین رویدادهای ایران و جهان میشنویم. همراه با تحلیل و گفتگو همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. در ابتدا مشروع خبرها همراه با همکارم فرشته قاضی. فرشته.
ممنون رضا. دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تحقیق منجر به پاسخگویی درباره کشتار غیرنظامیان اوکراینی در شهر بوچا شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت از تصاویر غیرنظامیان کشته شده در شهر بوچا به شدت شوکه شده و خواستار تحقیقات مستقلی است که به پاسخگویی مؤثر در قبال این کشتار منجر شود. در واکنش به تصاویر منتشر شده آلمان تاکید کرده که روسیه باید بهای جنایات جنگی خود را بپردازد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هم گفته که از نظر دولت جو بایدن نیروهای روسی مرتکب جنایات جنگی شدند. مقام‌های شهر بوچا گفتند نیروهای روسیه هنگام عقب نشینی بیش از 300 غیر نظامی را کشته و در این کشتار دست کم 50 نفر با شلیک مستقیم گلوله اعدام شدند. اوکراین روز یک شنبه نیروهای روسیه را به ارتکاب کشتار دست جمعی در شهرک بوچا واقع در 31 کیلومتری مال غرب کیف متهم کرد. روسیه اما چنین اتهامی را رد کرده و آن را تحریک‌آمیز خوانده است. در ایران سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به طولانی شدن مذاکرات احیای برجام گفته است کماکان بحث اشخاص حقیقی و حقوقی که باید بر اساس برجام از لیست تحریمی خارج شوند حل نشده و آمریکا باید تصمیم بگیرد. سعید خطیب‌زاده در نشست خبری روز دوشنبه گفت توافق بسیار در دسترس است و پاسخ و سیگنال باید از واشنگتن داده شود.
آقای مراد با پیامی و با پاسخهای ایران تهران رو ترک کرد. ما همچنان منتظر پاسخهای طرف مقابل هستیم. پاسخ جدید دریافت نشد.
دولت ایران در روزهای اخیر بر خروج سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا به عنوان شرط توافق پافشاری کرده و در مقابل منابع نزدیک به مذاکرات میگویند خارج کردن سپاه مشروط به این است که ایران تعهد دهد به نیروها، اهداف و مقامهای آمریکایی حمله نمی‌کند. در همین حال روز گذشته جلیلی رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفت که نگرانی‌های روسیه و چین از علل توقف این مذاکرات است. این در حالی است که نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام پیشتر بارها مدعی شده بود که رویکرد مسکو مانعی در مسیر موفقیت مذاکرات نیست. و باز هم در ایران خانه سینما در واکنش به بیانیه ده ها تن از زنان دستندرکار سینما هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی را محکوم کرد. خانه سینما در بیانیه‌ای که روز یک شنبه منتشر کرد ضمن محکوم کردن خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی اعلام کرد که شورای صیانت مسئولیت رسیدگی به هر گونه رفتاری که در این بیانیه مغایر با شئون فرهنگی و اخلاق حرفه‌ای اهالی سینما خوانده شده بر عهده دارد. در این بیانیه تاکید شده که روند بررسی گزارش‌ها و شکایت‌هایی که احتمالاً به این شورا ارائه می‌شوند محرمانه است و شورا در صورت نیاز اقدام به ارسال شکایت‌ها به مراجع قضایی می‌کند. ده‌ها تن از زنان دست‌اندرکار سینمای ایران هفته گذشته بیانیه‌ای در مورد رواج خشونت و آزار جنسی در محیط کار منتشر کردند. آنها در این بیانیه نوشتند که در سازوکار سینمای ایران هر فرد صاحب قدرت و شهرتی میتواند از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض به زنان بهره برداری کند، بیان که به گفته آنها نهادهای قانونی، اصناف خانه سینما، سینماگران و منتقدان آنها را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کارشان بکنند. در خبری دیگر در ارتباط با ایران هم یک مقام وزارت بهداشت با هشدار نسبت به خطر افزایش بروز سرخک از شهروندان خواست که فارغ از ملیت اگر کودک زیر 5 سال دارند برای تکمیل برنامه واکسیناسیون کودک خود علیه سرخک به مراکز بهداشتی مراجعه کنند. به گزارش ایسنا، محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن تاکید کرده که سرخک مسری‌ترین عامل عفونی است که با سفرها و ترددها به راحتی می‌تواند وارد ایران شود. این هشدار پس از آن ابراز شده که گزارش‌ها از افغانستان حاکی از شیوع گسترده سرخک در سال گذشته و مرگ دست کم 250 کودک در پی ابتلا به این بیماری بوده است. رضا،
ممنونم فرشته. خبرها رو شنیدیم از همکارم فرشته قاضی و در ادامه مجله بعد از ظهر. در گزارشی به 6 برابر شدن قیمت داروهای وارداتی در ایران می‌پردازیم که به دنبال حذف ارز دولتی رخ داد. بحران سیاسی در پاکستان، طرح استیضاح نخست وزیر رد و پارلمان منحل شد. افکار عمومی پاکستان درباره عمران خان چه فکر می‌کند؟
تقریبا 90% از افکار عمومی خیلی ناراضی بودن از اینکه حکومت عمران خان پروسه سلب اعتماد را بعد تمسخر گرفت.
مخالفخانی طرفداران ایران همچنان مانعی بر سر تشکیل دولت در عراق. راه حل این بحران چیست؟
عراق رفته به بنبست، چگونه از این بنبست بیرون میاد هیچ کسی نمیدونه.
و پیشنهاد کمک جمهوری اسلامی به قطر برای برگزاری بازی‌های جام جهانی رو هم با یک کارشناس بررسی می‌کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 4:30 بعد از ظهر به صورت زنده از رادیو فردا. معاون وزیر سمت از حذف ارز دولتی برای دارو خبر داد و گفت که هدف کاهش 50% ارزبری در این حوزه تا پایان سال است. این خبر در حالی روز دوشنبه اعلام شده که رئیس سازمان غذا و دارو در ایران از 6 برابر شدن قیمت داروهای وارداتی در سال گذشته خبر داده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا ملکی.
حتی در زمان جنگ این حالت پیش نیامده بود که یک دارو در طول یک ماه 4 بار تغییر قیمت بده، حتی داروهای ایرانی و گیاهی.
گرانی دارو درد بیدرمان بیماران.
کل داروام با 200 تومن تموم شد، الان 800 تومن 900 تومن هر دفعه میرم دکتر.
اورومکس رو من پارسال میگرفتم، من میگرفتم 32 تومن، الان شده 145 هزار تومن.
مثلا من نسخه‌ای که قبلا با 500 تومن جمع میکردم، الان باید 1200-300 حداقل هزینه بکنم.
قند خون، چربی خون میگم میگرفتم 50-60، الان 400 به بالاست.
رئیس سازمان دارو و غذا هم تورم در بازار دارو را تایید میکند. بهرام دارایی میگوید سال گذشته قیمت داروهای وارداتی 6 برابر شده و داروهای داخلی هم تا 2 برابر افزایش قیمت داشتند. حالا در این شرایط حکومت قرار است ارز دولتی را برای دارو حذف کند. خبری که همین روزهای اول سال دردی به درد بیماران افزود. حذف ارز ترجیحی دارو گرچه هنوز در کش و قوس و تایید و تکذیب است، اما وزارت بهداشت گفته این تصمیم باعث افزایش پرداختی بیماران نمی شود و به بیمه ها منتقل خواهد شد. این در حالی است که با تکیه بر آمارهای دولتی نزدیک به 9% ایرانیان بیمه ندارند. آنها هم که دارند بیمه دردی از دردشان دوا نمی کند. چرا که از 4000 قلم دارویی که در داروخانه های ایران موجود است، نیمی در تعهد بیمه نیست.
260 خورده ای دادن.
260 تومن چیه دارو؟ داروی خاصیه؟
نه، معموله. برای کمر درد.
دفترچه هم گرفتین رو؟
آره، فکر کنم این دفترچه رو قبول نمی کنم.
یک چند روز پیش من رفتم آزمایش، بعد گفته 83 تومن بده. گفتم چرا؟ میگم من دفترچه ندارم. گفت دفترچه رو ما قبول نمی کنم به خاطر که از ما به ما بیمه پوش نمیده.
سهم بازار دارویی ایران 35,000 میلیارد تومان است. از این رقم 30,000 میلیارد تومان مربوط به داروهای تولید داخل می شود. گرچه سهم داروهای تولید داخل از بازار دارویی به 97% می رسد، اما مواد اولیه بیشتر آنها وابسته به خارج است. از این رو حذف ارز ترجیحی حتی تب گرانی آنها را هم بالا می برد.
داروهایی که حدوداً رو رنج قیمت 20 هزار تومان بودن الان به 80 هزار تومان یا بعضاً 100 هزار تومان رسیدن. شرکت‌ها داروها رو نگه می‌دارن چون که می‌دونن قراره که گرون بشه. داروها رو مثلا می‌بینید دارن ولی توضیح نمی‌کنن.
گرچه دارو این روزها در ایران دردی روی دردها شده، اما برای مافیای دارو و کشورهای همسایه مرهم است.
ظاهرا مافیایی که ما توی تجهیزات پزشکی و دارو داریم و همه مافیاها دستش خرید.
مقامات بهداشتی میگویند سالانه بین 5 تا 8 میلیارد دلار دارو به خارج از ایران قاچاق میشود، از داروی داخلی تا خارجی، قاچاق به افغانستان و عراق.
خروج دارو از کشور داره رخ میده، حالا بعضی به عنوان محموله قاچاق ضبط میشه، اما خب خیلی از اینا به عنوان داروی مسافری به صورت مسافرتی داره خارج میشه از کشور.
از آنتی بیوتیک ها گرفته تا انسولین و داروهای ضد سرطان و بیماری های خاص، همه آن چیزی که در ایران کمیاب است یا نایاب.
من ریه‌هام مشکل داره، شیمیایی هستم، به خاطر اون اسپری های مخصوصی استفاده میکنم و متاسفانه نیستش.
جاهای دیگه هم رفتین برای تهیه دارو؟
دیگه فقط میگن 13 آبان داره.
کپسول دیپیستامیک برای کلی است. دارم میگم از عراق تمام داروخورا گشتم نبوده.
بازار دارو در ایران بحرانی است. کاربران شبکه‌های اجتماعی حسب عرض ترجیحی دارو را قتل عام عمومی میدانند. بازی با زندگی میلیون ها بیماری که نه بیمه حمایتشان می کند نه دولت.
رویا ملکی گزارش می داد. در ادامه تنش سیاسی بین مجلس و نخست وزیر پاکستان، عارف علوی رئیس جمهوری این کشور دستور انحلال پارلمان این کشور را صادر کرد و باید انتخابات زود هنگام برگزار شود. پارلمان پاکستان قرار بود امروز عمران خان را استیضاح کند، ولی این طرح با دستور نایب رئیس پارلمان از دستور کار خارج شد. اکثریت اعضای پارلمان علیه نخست وزیر بودند و عمران خان را به نزدیکی با روسیه متهم می کردند. عمران خان هم پارلمان را متهم می کرد که در همراهی با آنچه توطئه خارجی با محوریت آمریکا می نامید به دنبال برکناری او هستند، اتهامی که دولت آمریکا رد می کند. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با امین مدقق، رئیس رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، و ابتدا در مورد وضعیت پیش روی پارلمان پاکستان از او پرسیدم. امین مدقق:
بر اساس قانون پاکستان، رئیس جمهور مکلف است که در خلال 90 روز باید حکومت جدید تشکیل بشه یا برای رایگیری، اما مشکل در اینجاست که اپوزیسیون این انحلال را قبول نداره، به خاطر اینکه اونا میگن این انحلال در حالت صورت گرفته که یک پروسه سلب اعتماد از طرف معاون سپیکر پارلمان قبول شده بود و او در حال اجرا بود که اینها پروسه را لغو کردن، و بنابراین اینا ایر راجع ساختن با سوپریم کورت یا قوای قضایی دادگاه عالی پاکستان که اونا در این مورد رای بده که این کار حکومت پاکستان یا کار معاون سپیکر پاکستان قانونی بود یا نه. بر اساس قانون دادگاه عالی نمیتونه در امور پارلمان مداخلت کنه، در امور داخلی پارلمان، آنچه که پارلمان تصویب میکنه. ولی درخواست اپوزیسیون است که آیا معاون سپیکر برخلاف آیین، برخلاف قانون اساسی پاکستان این کار را کرده یا نه. اگر ثابت شود که کار معاون سپیکر پارلمان برخلاف قانون اساسی است، بعد از او دادگاه عالی شاید حکم لغو قرار بده، و دادگاه عالی الان که ما شما صحبت میکنیم ساعت 1 در مجلس است و ببینن که اونا چی تصویب میکنه. احتمالات دیگه هم ای است که یک راهی در میانه اختیار شوه، ای که پارلمان و پارلمانهای ایالتی و فدرال منحل شوه و یک حکومت سرپرستی بغیر از این حکومت فعلی، بغیر از جناح حاکم ترتیب شوه و دوباره برن به انتخابات تحت نظر او حکومت. برازی که بر اساس قانون پاکستان، بر اساس قانون انتخابات پاکستان، هیچ انتخابات تحت نظر حکومت حاکم، حکومت موجوده، صورت گرفته نمیتوند. در هر انتخابات باید یک حکومت سرپرست تشکیل شود. اما اپوزیسیون با این کار مخالف است، به خاطر اینکه یکی پروسه عدم اعتماد یا سلب صلاحیت در جریان است و دیگری که با اساس این قانون با رئیس جمهور یا سه نام را به اپوزیسیون پیشنهاد میکنه که از این سه نام با یک نام موافقه کنه تا او کس سرپرستی حکومت موقت را به خاطر انتخابات به دوش بگیره. اما چون رئیس جمهور از فعلا به حزب حاکم تعلق داره، اپوزیسیون میگه که هر سه نام شاید کسایی باشه که مربوط حزبی او نباشه.
افکار عمومی چه واکنشی میتونه داشته باشه به این وضعیت و در مجموع اصلا افکار عمومی نسبت به حضور عمران خان در قدرت چه احساسی هست در بین مردم، چه واکنشی دارن؟
دیروز که ما مطبوعات تعقیب میکردیم، تقریبا 90% از افکار عمومی خیلی ناراضی بودن از اینکه اینا حکومت عمران خان پروسه سلب اعتماد را به تمسخر گرفت، و در حالی که وکلا عنقریب بود که رای بده و اینا همه چیز منحل کردن، و اینا گفتن اگر وضع بچونین باشه پس هیچ گاز سلب اعتماد صورت گرفته نمیتونه. اگر قرار بایی باشه که هر حکومتی وقتی که بخواه که میبازه فورا پارلمان منحل کنه، مردم خیلی از این کار ناراضی بودن و حتی بسیار زیاد مردم این کار کار طفلانه میدانستن. و بعد از این که این کار شد وکلای مخالفین اپوزیسیون خودشان ششتن یک رای گیری غیر رسمی را در پارلمان انجام دادن که با اساس زو 195 وکیل از جمله 342 وکیل رأی مخالف دادن به صدر اعظم عمران خان و از پروسه سلب اعتماد حمایت کردن.
خب با این اوصاف الان اون مخالفان عمران خان که اینجوری که شما میگی تعدادشون هم کم نیست و زیاد هستن، چه تصمیمی ممکنه بگیرم و این اختلاف چجوری ممکنه خودش رو نشون بده؟
اختلاف تا حد زیادی به دادگاه عالی مربوط است که دادگاه عالی چطور میتونه این مسئله را حل کنه. اگر دادگاه عالی نتونه این مسئله را حل کنه و اپوزیسیون به هیچ صورت قبول نمیکنه که تحت نظر عمران خان و یا طرفدارای عمران خان انتخابات صورت بگیره، نتیجهش کشمکش، جنجال و بالاخره در نهایت امر حکومت نظامی خواهد بود.
امین مدقیق بود، رئیس رادیو مشعل، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
6 ماه از انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد و هنوز دولت جدید بغداد تشکیل نشده. فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد دستگاه قضایی این کشور تحت فشارها و مداخلات شدید سیاسی برای تشکیل دولت آینده قرار گرفته است. مقتدی صدر روحانی با نفوذ عراقی با عقب نشینی از مواضع قبلی خود و تعیین مهلت 40 روزه برای انتخاب رئیس جمهوری عراق این موضوع را به گروه‌های شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران واگذار کرد. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم آلمان، و ابتدا در مورد دلیل ناکامی مقتدی صدر در تشکیل دولت با وجود در اختیار داشتن اکثریت پارلمان از او پرسیدم. علی صدرزاده:
نه تنها خودش بزرگترین فراکسیون هست، بلکه موفق شده بود تا فراکسیون کردها و سنی‌ها را با خودش همراه کنه، ولی علی‌رغم این نتونست اون حد نصاب معینی رو که برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر هست به دست بیاره. همونطور که میدونید پارلمان عراق 329 پارلمان نماینده داره. طبق قانون اساسی عراق 2/3 از این 329 تا حتما باید در پارلمان حضور داشته باشن که بشه این انتخابات نخست وزیر رئیس جمهور به سامان برسونید. ولی 2 بار تا به حال جمع شده، این جلسه تشکیل شده، هر دوبار هم نماینده های شیعی طرفدار ایران از حضور در جلسه خودداری کردند. تعداد اونها 6 تا گروه هستند در حقیقت، این گروه های طرفدار ایران، ولی تعداد پارلمان کرسی هایی که در اختیار دارن بذارید رو هم دیگه در حدود 120، بعضی ها میگن 130 تا میشه، ولی به همین اقلیت کوچک کافی است که نگذاره تعداد پارلمان به 2/3 برسه که 220 خواهد بود. و هر بار هم که تشکیل شده یه دفعه 202 تا بوده، یه دفعه 204 تا بوده. بنابراین موفق نشده، 2 بار موفق نشده. به همین علت هم هست که گفته حالا به ایران، طرفداران ایران، به قول ما ایرانی ها، گر تو بهتر میزنی بستان بزن، توپ رو انداخته تو زمین ایرانی ها، طرفداران ایران، و گفته که شما برید حالا ببینم شما میتونید 2/3 درست کنید یا نه. ولی تا این اعلامیه رو صادر کرد بلافاصله گروه های سنی و کرد اعلامیه دادن ما به هیچ وجه با گروه های طرفدار ایران حاضر به همکاری نیستیم. خود مقتدی صدر هم در اون اعلامیه که داده بود از طرفدارانش خواسته بود که به هیچ وجه با گروه های طرفدار ایران همکاری نکنن. بنابراین در این 40 روزی که مقتدی صدر به اینا وقت داده که برن دولت درست کنن، کسی فکر نمی کنه اینکه اینا موفق بشن دولتی تشکیل بدن.
خب این اختلافی که به نظر میرسه قابل حل هم نمیرسه به نظر خیلی، و به هر حال یک بنبست سیاسی رو نشون میده در شرایط سیاسی عراق. به نظرتون این نهایتاً چه نتیجه‌ای داره؟
هیچ کسی نمیدونه. این سال 1 میلیون دلاریه، برای اینکه اینا نمیتونن انتخابات، هیچ کدوم از دو طرف نمیتونن دولت تشکیل بدن. بعد مسئله تشکیل یک انتخابات جدید میشه و اونم خیلی مشکل هست که این تصور کرد. حتی بعضی خیلی تصور میکنن ممکنه که به یک جنگ داخلی بیانجامه. یعنی عراق به یه بنبست عجیب سیاسی رسیده و کلید حل این برهان هم در دست نیروهای طرفدار ایران هستن و نیروهای طرفدار ایران ظاهرن به هیچ قیمتی حاضر نیستن از سهیم شدن در قدرت دست بردارن و به همین علت آدم بخواد صادقانه بگه برای این سوال پاسخی نیست. ما نمیدونیم عراق به کجا میره. عراق رفته به بنبست، چگونه از این بنبست بیرون میاد هیچ کسی نمیدونه.
خب چرا طرفداران ایران این کار رو میکنن؟ چرا مانع میشن از تشکیل دولت و همچنان مانع تراشی میکنن؟
دو تا مسئله است. یکی مسئله هشت و شعبی گروه های مسلح شیعی که طرفدار ایران هستند، موجودیت خودشون در خطر میبینن و این شش گروه طرفدار ایران هر کدومشون واسه خودشون گروه های مسلح در اختیار دارن و از اونجایی که مقتدی صدر و گروه های سنی و کرد تصمیم دارن که این هشت و شعبی رو یا منحل بکنن یا بهش سازماندهی بکنن یه طوری که بیاد درون سامان دولت و از این به اصطلاح بی برنامگی و هر کاری هست دلشون میخواد دست بردارن. یکی مسئله وجود هشت و شعبیه. این وجود هشت و شعبی یعنی در حقیقت وجود سیاست منطقی ایران.
بله.
ایران حاضر نیستن شعب برد. یکی هم مسئله اقتصادیه. اینها میخواهن بر منابع اقتصادی و امنیتی و نظامی عراق هم تسلط داشته.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم آلمان. امروز رسانه‌ها در ایران از تماس تلفنی ابراهیم رئیسی و امیر قطر خبر دادند. آقای رئیسی در این تماس به امیر قطر گفت ایران آمادگی دارد برای برگزاری هرچه بهتر و با شکوه‌تر بازی‌های جام جهانی در جزیره کیش و سایر جزایر نزدیک به قطر هر گونه کمک مورد نیاز را ارائه کند. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش و روزنامه‌نگار حوزه ورزش در دانمارک از طریق تلفن با ماست. مهدی خوش آمدی. ایران چه کمکی میتونه به قطر بکنه در برگزاری جام جهانی و اصلا قطر به کمک ایران چه احتیاجی میتونه داشته باشه به نظرت؟
درود رضا و علیزاده عزیز، همچنین شنوندگان محترم. هیچ کمکی، یعنی متاسفانه طی این یک دهه‌ای که میزبانی جام جهانی به قطر رسیده، هر ماه تقریبا یا وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال یا مدیر عامل منطقه آزاد کیش و به تازگی مقامات عالی رتبه سیاسی مدام این دروغ مشارکت در میزبانی جام جهانی رو تکرار میکنن. حتی اون اوائل میگفتن که حاضریم تجربیاتمون رو برای توسعه زیرساخت‌ها در اختیار قطر بگذاریم. آقای کفاشیان که میگفت داریم صحبت میکنیم یکی از بازی‌های جام جهانی در استادیوم آزادی برگزار بشه و الان هم واقعا رسانه‌های ورزشی نمیدونن با چه زبونی بگن که به هیچ وجه هیچ گونه امکانی برای مشارکت از هیچ نوعی در جام جهانی 2022 برای ایران و نه هیچ کشور دیگه‌ای وجود نداره. یعنی
خب مقام های جمهوری اسلامی با چه هدفی مهدی دارن این موضوع رو مدام تکرار میکنن؟
برحال دروغگویی اغراق و بذات جالبه که هنوز یک هفته نگذشته از این فاجعه ای که در مشهد رخ داده. شما یک بلیت فروشی ساده رو نمیتونید انجام بدید
که اسپری فلفل پاشیدن به زنان برای
چشم زنان شما اسپری فلفل میزنید. قطر چه کمکی میتونید به قطر بکنید که این همه استادیوم ساخته و حالا اینکه تلفنی صحبت میکنن تبریک میگن مثلا اینا در حال خب مناسبات سیاسیه، ولی از لحاظ مشارکت ببینید خیلی موضوع ساده است. جام جهانی 21 نوامبر آغاز میشه، باشگاه ها بازیکنانشون رو میتونن 14 نوامبر آزاد کنن چون پاییز دیگه برای اولین بار و تیما باید 5 روز قبل از اولین بازیشون تو قطر باشن. هیچ تیم هیچ فرصتی برای اینکه جایی بره نداره و اصلا فرض کنیم چنین فرصتی بود، چرا امارات نرن؟ چرا کویت نرن؟ چرا بحرین نرن؟ جاهایی که نه بابت روسریشون عقب بره و مشکل میخورن، از کارتای اعتباریشون میتونن استفاده کنن، آزادن. و یه نکته دیگه این که اگه شما میتونید توریست بیارید به جزیره کیش، خود چرا جام جهانی همین الان بیارید؟ این در طول سال این همه میلیون ها توریست میرن به کشورهای عربی، خب شما که میخواید مشارکت کنید بیاریدشون دیگه. چرا جام جهانی؟ اینا صرفا حالا سخنگوی وزارت خارجه هم همین دروغ‌ها رو تکرار کرده، مطلقاً واقعیت نداره، به هیچ وجه امکان پذیر نیست. و جالبه که رضا جان تیمای خودمون میرن ترکیه و دبی و جاهای مختلف اردو میزنن، تیمای خودمون هم نمیرن کیش و قشم اردو بزنن. چطور ممکنه که مثلا تیمای جام جهانی بخوان بیان؟ نه از لحاظ قانونی امکان پذیره، نه امکاناتشو داریم، نه چنین فرصتی در اختیار تیم هاست و نه فیفا اجازه میده. از این لحاظ هر گونه ادعا مبنی بر مشارکت جام جهانی از سوی جمهوری اسلامی ایران دروغ محض.
ازت سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه ورزش از دانمارک با ما بود. اما در پایان مجله خوابهای رنگی من نام پروژه تازه حمید متبسم آهنگساز ساکن هلند است که در آن 12 ترانه در 12 مایه و دستگاه موسیقی ایرانی گنجانده شده تا از این طریق گوش کودکان ایرانی ضمن شنیدن قصه و داستان با موسیقی و نوای سازهای ایرانی هم آشنا شود. بشنویم گزارش شهرام میریان رو در این باره.
حمید متبسم آهنگساز و نوازنده تار و ستار پس از 30 سال خلق و آفرینش ده ها اثر موسیقی سازی و آوازی برای نخستین بار در حوزه موسیقی کودک هم گام نهاده و اثری ساخته که خوابهای رنگی من نام گرفته. در این مجموعه که ترکیب و آمیزه‌ای از قصه و ترانه و موسیقی است، تلاش شده به نحوی ساده و روان کودکان ایرانی با فرهنگ مصوت مرز و بومشان آشنا شوند. این اثر در برگیرنده 12 ترانه در 12 مایه اصلی موسیقی برای انواع و اقسام سازهای ایرانی است و آقای متبسم درباره چگونگی شکلگیری این پروژه فرهنگی اینطور گفته.
غالبا موسیقی کودکی که در ایران جاری هست موسیقی است که از جای دیگه استفاده میشه، با سازهای خود ما مثلا کار نمیکنن. میگن که خب یه سری سازهای جهانی هست، خیلی هم خوب، منتها در کنار اون سازهای جهانی باید حتما موسیقی خود ما هم معرفی بشه. به هر حال این تفکر و این انگیزه باعث شد وقتی که به من پیشنهاد شد کاری برای موسیقی کودک انجام بدم، با خودم فکر کردم خب نقش من چیه؟ من الان یه موزیسین سنتی ام، من فقط بیام یه آهنگی بسازم که بچه‌ها بخونن، یا از این فرصت طلایی استفاده بکنم موسیقی خودمون رو معرفی کنم به بچه‌ها. بچه‌هایی که وقتی بزرگ میشن فرق تار و ستار و کمانچه و عود و بربط رو نمیدونن، نمیشناسن این سازا رو. چرا؟ چون تو مدارس هم که موسیقی تدریس نمیشه، اصولا سیستم حاکمیت توی ایران هیچ علاقه ای به ترویج موسیقی نداره، در حالی که موسیقی یکی از پایه‌های محکم فرهنگ یک ملته و این پایه اگر خراب باشه مثل پایه‌های دیگه میتونه این ساختمونو کلن بنیادشو خراب کنه. در تقدیر من از این فرصت استفاده کردم 12 ترانه برای سازهای ایرانی با کلام ایرانی در 12 مقام اصلی موسیقی ایران، یعنی هم ساز ایرانی معرفی میشه هم مقامهای موسیقی ایران معرفی میشه که این سگاه این شوره یعنی چی؟ فقط اینا اسم نیستن، اینا یه معنایی دارن، باید یه ایرانی یه حداقلی از این چیزا بدونه.
در پروژه خوابهای رنگی من علاوه بر شرکت بیش از 10 نوازنده سرشناس سازهای ایرانی، فاطمه معتمد آریا بازیگر شناخته شده تئاتر و سینما هم به عنوان حسگو حضور دارد.
کی میدونه خواب چیه؟ رویا چیه؟ پشت چشمای بسته بچه ها چیه؟ وقتی که ما میریم تو خواب میتونیم توی خیال بزنیم به کوه و دشت، بریم اون شهری که شهر خوب رویا هاست. توی شهر خوب رویا همه چی رنگ برنگه، همه چی خیلی قشنگه. بارون در مقام ماهور.
من و بارون با هم میریم، بهارو با هم میاریم، قطره قطره میباریم، گل و سبزه میکاریم.
اشعار مجموعه داستان‌های کودکانه خوابهای رنگی من سروده سپیده نیکروست و سمیرا گلباز نوازنده تار و ستار هم مشاور هنری این پروژه است. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
@فرداگرام.
از همراهیتون با مجله بعد از ظهر سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 5 عصر خواهید شنید. ما هم با مجله شامگاهی برمیگردیم رأس ساعت 7 شامگاه. روز و روزگار خوش، براتون لحظاتی بسیار آرام آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.